سرخط 3 خبر مهم در برنامه امروز تلویزیون آشنا صدای آمریکا از واشنگتن. واشنگتن پست با اشاره به افشای یک ارزیابی محرمانه وزارت دفاع آمریکا روز شنبه گزارش داد که افغانستان بعد از تسلط طالبان تا یک کمتر از 2 سال گذشته به محل مهم هماهنگی داعش برای پلانگذاری حملات بر اروپا، آسیا و دسیسه علیه ایالات متحده آمریکا تبدیل شده است. به دنبال انتقادهای شدید بر اظهارات اخیر معاون منشی عمومی ملل متحد مبنی بر برگزاری نشستی برای بررسی به رسمیت شناختن طالبان، امینه محمد میگوید که همبستگی این سازمان در قبال حقوق زنان در افغانستان تزلزل ناپذیر است. و پس از چندین روز درگیری‌ها در سودان، ایالات متحده آمریکا تمامی کارمندان سفارت خود و خانواده‌های آنان را صبح روز یکشنبه از شهر خارتوم پایتخت آن کشور تخلیه کرده است.
سلام بینندگان گرامی، به برنامه امروز خوش آمدید. امروز یکشنبه 23 ماه اپریل سال 2023 میلادی است. برنامه امروز به طور مستقیم از طریق وبسایت و فیسبوک تلویزیون آشنا صدای آمریکا و همچنین در رادیو روی موج متوسط 972 کیلوهرتز به نشر می‌رسد. من محمد احمدی هستم. در برنامه امروز در کنار خبرهای افغانستان و جهان، همکارم شیلا نوری در استودیو با من هست. نکات برجسته گزارش روزنامه واشنگتن پست در مورد نگرانی از تهدید فزاینده داعش در افغانستان و تهدید و عملات احتمالی آن بر غرب و کشورهای آسیایی را تقدیم می‌کند. در کنار آن، آقای محمد داوود قیومی، پژوهشگر مطالعات صلح و امنیت بین‌الملل مقیم کانادا، تحلیل‌ها و نظرات خود را در مورد اهمیت رسیدگی به این تهدیدها از سوی غرب و عواقب آن بر سرنوشت حاکمیت طالبان در برنامه امروز صحبت خواهد کرد. با ما همراه باشین. نخست با خبرهای افغانستان. روزنامه واشنگتن پست روز شنبه گزارش داد که به برخی اسناد استخباراتی افشا شده وزارت دفاع آمریکا دست یافته است که طبق آن ارزیابی‌های استخباراتی پنتاگون پس از کمتر از 2 سال از خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان، آن کشور تحت حاکمیت طالبان به مرکز عمده هماهنگی برنامه‌ریزی حملات دهشت‌افکنی در اروپا و آسیا و توطئه علیه آمریکا مبدل شده است. همکارم ژیلا نوری جزئیات این گزارش را دنبال کرده و در استودیو با ما هست. ژیلا جان سلام. یافته‌های گزارش تازه واشنگتن پست شما مرور کردین حاوی چه نکات برجسته‌ای هست؟
تشکر آقای احمدی. واشنگتن پست به این ارزیابی محرمانه وزارت دفاع آمریکا که ماه مارس در شبکه چت آنلاین دیسکورد افشا گردید دست یافته، در بخشی از این اسناد افشا شده است که افغانستان و مرکز هماهنگی مهم گروه داعش برای برنامه‌ریزی حملات علیه آمریکا، اروپا، آسیا مبدل شده و این وضعیت اظهار در برابر وضعیت اظهار نگرانی شده است. طبق یافته‌های روزنامه آمریکایی واشنگتن پست، گروه داعش در افغانستان پلان‌های را برای هدف قرار دادن سفارتخانه‌ها، کلیساها، مراکز تجارتی و مسابقات جام جهانی فوتبال در تابستان گذشته در قطر طرح کرده بود که طبق گزارش واشنگتن پست در این اسناد فاش شده همچنان آمده که برای وزارت دفاع آمریکا در ماه دسامبر سال گذشته از 9 توطئه عملات هماهنگ شده داعش که توسط گروه در افغانستان طرح شده بود خبر داده شده است و در ماه فوریه امسال این رقم به 15 مورد افزایش یافته است. این در حالی است که طالبان میگن که تهدیدات داعش در افغانستان سرکوب نموده و به هیچ گروه اجازه سوء استفاده از خاک افغانستان برای ایجاد تهدیدات فراتر از مرزهای افغانستان نمیدهند. شاخه خراسان گروه داعش در مناطق شرقی افغانستان تا سالهای گذشته فعالیت داشته و از گروه مسئولیت و این گروه مسئولیت چندین حمله را هم به عهده گرفته است که شمار زیاد غیر نظامیان و شمول کودکان در این حملات کشته شدند. آقای احمدی،
در این گزارش در مورد توانایی های داعش و تهدیدات احتمالی به آمریکا چه نکاتی را مشخصا ذکر کرده؟
طبق گزارش بعد مبنای اسناد که در اسناد آمده، داعش در حال توسعه در افغانستان بوده و عملیات خود را با کمک منابع خارج از افغانستان برای هدف قرار دادن کشورها تامین میکنه و به شبکه‌های تسهیلاتی گسترده اتکا داره. همچنین در اسناد همچنان آمده که داعش با همچون برنامه‌ریزی‌ها قادر خواهد بود تا از موانع مانند خدمات امنیتی رد شده و نظر به برنامه‌ریزی در کار آنها اخلال وارد نمیشه. این در حالی است که مقام‌های نظامی آمریکا در استماع‌های کنگره در مورد توانایی داعش برای انجام حملات بر خاک افغانستان هشدار داده بودند، اما جزئیات افشا نشده بود. ماه گذشته هم جنرال مایکل کوریلا، فرمانده نیروهای آمریکایی، نیز در استماع کنگرس در آمریکا هشدار داد که شاخه خراسان گروه داعش در افغانستان به صورت در حال توسعه بوده و توانایی عملیات خارجی را در اروپا و آسیا پیدا کرده است که گروه تهدید قابل توجه بر آمریکا هم شمرده می‌شود.
بله، البته قابل یادآوری است که طالبان تا به حال در مورد این گزارش واشنگتن پست واکنش و یا اظهار نظری نکردند. تشکر شما جلال جان. طوری که در گزارش همکارم ذکر کرد، واشنگتن پست با اشاره به افشای یک ارزیابی محرمانه وزارت دفاع آمریکا روز شنبه گزارش داد که افغانستان بعد از تسلط طالبان تا کمتر از دو سال گذشته به محل مهم هماهنگی داعش برای پلانگذاری حملات به اروپا، آسیا و دسیسه علیه ایالات متحده آمریکا تبدیل شده است. برای بررسی این نگرانی‌های فزاینده امنیتی با آقای محمد داوود قیومی، تحلیلگر مسائل امنیت و همچنین در منطقه و البته که مقیم کانادا هستن، صحبت میکنیم. آقای قیومی سلام، روز شما بخیر. در ابتدا بفرمایید که با نشر این استخبارات افشا شده در مورد تبدیل شدن افغانستان به یک محل پلانگذاری حملات داعش، طالبان چه نقش مستقیم یا غیر مستقیمی در این وضعیت دارند؟
تشکر، سلام خدمت شما و همکاران گرامی. خب ببینین، چند مسئله به نظر ما ارتباط بگیره با نشر گزارش. اولی که از آغاز شکل گیری حکومت طالبا تقریبا نزدیک به 2 سال سپری میشه، یکی از مسائلی را که طالبا بیشتر تاکید میکردن که از دستاوردشان است، مسئله رفع نگرانی و گسترش فعالیت های داعش و گروه های دیگری که در تلاش هستند از خاک افغانستان علیه منافع آمریکا و کشورهای مختلف استفاده بکنند. و بیشتر تاکید طالبایی بوده که اونا اجازه نمیدن این گروه ها را که از خاک افغانستان استفاده بکنند، و یا در واقع این توانایی را گروه های افراطی یا مخصوصا داعش نداره. این گزارش، نشر گزارش از سوی روزنامه واشنگتن پست، نشانگر این است که در واقع نه تنها داعش در افغانستان حضور داره، بلکه داعش به دنبال اهداف منطقه‌ای و به دنبال اهداف فرامنطقه‌ای است. به این معنا که طالبان موفق نشدند که او تهدیداتی که از سوی داعش به نظر می‌رسید محدود بسازند. خب دلایل زیادی داره، به خاطر اینکه انتظاراتی را که مردم افغانستان و کشورهای منطقه داشت در جریان 2 سال گذشته، باید از نظر سیاسی در افغانستان یک سری تحولات رخ میداد، گزار سیاسی موفقانه مدیریت میشد، با توجه به این که پیشرفت های در زمینه شکل گیری یک حکومت فراگیر و در عین زمان حل اختلافات بین طالبا و گروه های مختلف صورت نگرفت، برداشت میکنم که یک فرصت به داعش فراهم ساخت و در واقع امروز یک تهدیدی است علیه کشورهای منطقه و فرامنطقه‌ای.
بله آقای قیومی، طالبان همواره حضور و توان داعش در افغانستان را کم اهمیت جلوه دادن، و در حالی که این گزارش حاکی از پلانگذاری حملات فراتر از داخل خاک افغانستان هست، با این حال قرار است نشست ملل متحد برای بررسی برسمیت شناخته شدن طالبان در اوایل ماه می، یعنی چند روز بعد، برگزار شود. این نگرانی امنیتی چقدر بر تصمیم گیری کشورهای عضو ملل متحد برای رای دهی برای برسمیت شناخته شدن طالبان تأثیر میتونه بگذاره؟
خب من فکر میکنم که از چند منظر ما میتونیم به موضوع بپردازیم. اولی که داعش به عنوان یک شبکه منطقه‌ای که افراد زیادی از گروه های افراطی از پاکستان تا کشمیر و تا آسیای مرکزی با داعش همکاری دارند، میتواند خطرات زیادی را در دراز مدت ایجاد بکنه با کشورهای آسیای مرکزی و کشورهای اروپایی. نکته دوم، دلایلی که داعش تانسته تا این مرحله را یک سلسله فعالیت‌های داشته باشه، خب ارتباط میگیره به این که در افغانستان یک حکومتی که رابطه بسیار فعال با جامعه جهانی داشته باشه یا همکاری با کشورهای تاثیرگذار داشته باشه، همچنین حکومت شکل نگرفته. اگر جامعه جهانی از این منظر نگاه بکنن، که ممکن است حمایت از طالبا خطرات داعش محدود میسازه، احتمال داره که گزارش به نفع طالبا ثابت شد، کمک بکنه، به خاطر که در دراز مدت اگر نسبت به افغانستان بی تفاوتی صورت بگیره، افغانستان در واقع در آشیا قرار بگیره، خب ممکن است که خطرات افزایش پیدا بکنه. این گزارش ممکن است که یک تفسیر جدید ایجاد بکنه یا با وجود بیاره که یک نوع تعاملات بیشتر با طالبان صورت
بگیره.
نکته دوم، میخواستم نکته دوم اشاره بکنم. نکته دوم بازم یک تفسیری متفاوت دیگری وجود داره که تا زمانی که یک حکومت دموکراتیک در افغانستان شکل نگیره، تا زمانی که یک حکومتی با حضور و گروه های سیاسی شکل نگیره، خب ممکن است که افرادگرایی در افغانستان بیشتر شود، توسعه پیدا بکنه و توان طالبا با همو ساختاری را که ایجاد کردن نیست که داعش در افغانستان مهار بسازن و خطرات داعش کاهش پیدا بکنه. از این منظر من فکر میکنم نشستی که شما اشاره کردین، نشست سازمان ملل متحد، ممکن است که روی یک مکانیزم بحث بکنه که طالبا را بیشتر فشار وارد بکنن تا طالبا آماده شوند به یک گزار سیاسی به شکل گیری یک حکومت موقت.
آقای قیومی، اگر کوتاه بفرمایید، زلمه خلیزاد نماینده پیشین امریکا در امور صلح افغانستان هم در پیوند به نشست ملل متحد گفت که شاید و باید در مورد توافقنامه دوحه و تعهداتی که امریکا کرده و طالبان کرده باید هم صحبت شود. خب یکی از بخش‌های توافقنامه همی بود که طالبا به هیچ یک از گروه‌های دشت‌افکن اجازه فعالیت نمیده، اما در این گزارش حضور داعش و فعالیتش محرز هست. چه فکر میکنین امریکا چه واکنش خاط نشان داد؟
خب یکی بحثی است که طالبا اظهار نظر میکنن که به هیچ گروهی اجازه فعالیت نمیدن، اما از جانب دیگر ظرفیت داعش و ظرفیت افرادگرایی در منطقه و تلاشایی را که داعش در منطقه داشته، خب این در گزارش که اشاره کردین شما یک خطر درازمدت نشان میده که طالبان نتونسته اونها مهار بکنه. اما آنچه که آقای خلیزاد اشاره کرده، خب رای حل به افغانستان یا عبور از این بنبست را که طالبان با او مواجه هستند، بازگشت به پروسه دوحه است و گزار سیاسی است، شکل گیری یک حکومت موقت است که او کمک میکنه که جهان با افغانستان یک تعامل سازنده داشته باشند و در واقع با همکاری کشورهای جهان این خطراتی که از سوی داعش است تشکر پیدا بکنه.
قیومی، با سپاس از شما که در برنامه امروز دیدگاه و تحلیل خود را در موردش بیان کردین. آقای قیومی، تحلیلگر مسائل صلح و امنیت بین الملل در کانادا.
تشکر.
خبرهای باز هم از افغانستان. به دنبال انتقادهای شدید از اظهارات اخیر معاون سرمنشی ملل متحد مبنی بر بررسی برگزاری نشست برای بررسی به رسمیت شناختن طالبان، امین محمد میگوید که همبستگی این سازمان در قبال حقوق زنان در افغانستان تزلزل ناپذیر است. خانم محمد ناوقت روز شنبه در توییترش نگاشت قلبش با تمام زنان و دختران است که در عید و هر روز نمیتوانند مناسک دینیشان را انجام دهند. او تصریح کرده است که همبستگی ملل متحد تزلزل ناپذیر است، زیرا به گفته او برای تضمین حقوق زنان و دختران در افغانستان با یکدیگر کار میکنند. معاون سرمنشی ملل متحد به تاریخ 28 ماه حمل در یک سمینار با تاکید بر لزوم تعامل با طالبان گفت که این سازمان در حال بررسی برگزاری کنفرانسی در روزهای آینده برای گفتگو در مورد به رسمیت شناختن طالبان است. این اظهارات او واکنش های جدی را به دنبال داشت. در کنار برخی چهره های سیاسی مدافعان حقوق بشر از منشی عمومی ملل متحد در قبال سخنانش خواستار وضاحت شدند. اخیرا استیفن دوجاریک سخنگوی منشی عمومی سازمان ملل متحد گفت که بر اساس منشور این سازمان به رسمیت شناخته شدن طالبان یا یک دولت صلاحیت کشورهای عضو ملل متحد است. اس جی شنکر وزیر امور خارجه هند در مورد نشستی که قرار است در مورد افغانستان در دوحه دایر شود ابراز خوشبینی کرده است. رادیو آزادی با اشاره به گزارش خبر برخی رسانه‌ها که روز شنبه از قول آقای شنکر نقل کرده نوشته است که هند به این نشست نگاه مثبت دارد. با گذشت نزدیک به 2 سال از حکومت طالبان در افغانستان، تا هنوز هیچ کشوری حکومت سرپرست این گروه را به رسمیت نشناخته است. ایالات متحده آمریکا از تخلیه کارمندان خود از سفارت ایالات متحده در خارتوم پایتخت سودان خبر داد. این در حالی است که سایر کشورها از جمله فرانسه نیز به دنبال تخلیه شهروندان خود از سودان هستند. تاکنون در نبردهای شدید بین اردوی سودان و یک گروه شبه نظامی بین بیش از 400 نفر کشته و هزاران تن دیگر زخمی شدند.
وزارت خارجه ایالات متحده به صدای امریکا گفت با وجود جنگ‌های شدید در خرطوم مرکز سودان، تعداد از شهروندان امریکایی توانستند روز شنبه آن کشور را ترک کنند. ساعت قبل جنرال عبدالفتاح برهان فرمانده اردوی سودان گفت که نیروهایش تخلیه دیپلمات‌ها و شهروندان بریتانیا، چین، فرانسه و ایالات متحده را تسهیل خواهد کرد. روز شنبه دود بر فراز خرطوم پایتخت سودان بلند شد و جنگ بین اردوی سودان و نیروهای شبه نظامی موجب شکست آتش بس 3 روزه برای رخصتی عید رمضان شد. سفارت ایالات متحده در سودان به شهروندان امریکایی هشدار می‌دهد که در محل مسئول و پنهان باشند. انتونی بلینکن وزیر امور خارجه با رهبران هر دو طرف صحبت کرده و بر آتش بس حداقل تا روز یکشنبه تاکید کرده است. کارشناسان میگویند که وضعیت در خرطوم وخیم است و هزاران غیر نظامی در حال تلاش برای فرار هستند.
چیزی که من بیش از همه نگران آن هستم این است که ما از کارشناسان ما که مستقیما با مردم خرطوم در تماسند میشنویم که سودانی ها همچنان به تلاش برای فرار از بمباران و حملات هوایی ادامه میدهند. میدانم که این وضعیت بدتر و بی‌تفاوت‌تر میشود.
ویدرشم میگوید درک این که چرا دو جنرال متخاصم نمیتوانند آتش بس را برای رخصتی عید حفظ کنند دشوار است.
چیزی که برای من نامشخص است این است که آیا این رهبران اکنون بر تمام نیروهای خود کنترل دارند یا خیر، زیرا وقت رهبران جامعه بین‌المللی میگویند که اول باید خارجی ها را با صورت مسئول از آنجا خارج سازیم، بعداً همکاری میکنیم تا این موضوع را به یک گفتگوی غیر خشونت‌آمیز مبدل سازیم.
قایق حامل 50 شهروند سعودی و سایر اتباعی سعودی که از سودان نجات یافته بودند دیروز شنبه وارد جده شد. این اولین تخلیه غیر نظامیان اعلام شده از زمان آغاز جنگ بود، در حالی که چندین کشور آماده تلاش برای خارج ساختن محتاطانه کارمندان حکومتی خود از سودان هستند. برخی از ساکنان جنوب خرطوم روز شنبه در میان کمبودهای ناشی از یک هفته جنگ برای به دست آوردن آب تلاش می‌کردند.
فرناندو مارکوس جونیور رئیس جمهور فیلیپین روز شنبه با چین جانگ وزیر خارجه چین در حالی ملاقات کرد که مانیلا و بیجینگ به کار با هم دیگر برای حل و فصل اختلافات بحریشان در بحیره جنوب چین تعهد کردند. این دیدار بین دو مقام عالی رتبه چین و فیلیپین در مانیلا تازه ترین انکشاف از یک رشته جلسات در سطح مقامات بلند رتبه فیلیپینی با رهبران ایالات متحده و چین در حالی است که دو ابرقدرت برای به دست گرفتن مزیت استراتژیک در منطقه اقیانوس هند و آرام در رقابت هستند. رئیس جمهور فیلیپین در بیانیه گفت که کشورش با چین توافق کرده است که خطوط ارتباطی بیشتری را برقرار کنند تا هر رویدادی که در غرب بحیره فیلیپین رخ می‌دهد و چین و فیلیپین در آن دخیل باشند، آنها بتوانند بلافاصله آن را حل و فصل کنند. مانیلا به بخشی از بحیره جنوب چین اشاره کرد که این کشوران را به حیث بخشی از بحیره غرب فیلیپین ادعا دارد. در آغاز این دیدار سخنگوی وزارت خارجه چین گفت که دو کشور لازم است با هم دیگر برای ادامه یک سنت دوستی، عمیق همکاری و حل درست اختلافات نظر کار کنند. ریان هندریکسن، یک تن از سربازان بازنشسته نیروهای ویژه اردوی ایالات متحده آمریکا، میگوید که او حالا در اوکراین به سر میبرد و در بخش پاکسازی ماین ها و حفظ جان غیر نظامیان کار میکند. لامیور مشویلی خبرنگار صدای آمریکا با این نظامی پیشین آمریکایی صحبت کرده و این گزارش را ترتیب کرده که شرح آن را همکارم به توجه می‌رساند.
بوم. فاند.
ریان هندریکسن که عضو نیروهای خاص ایالات متحده به نام بریت سابس بود، فعلا بازنشسته شده است. اما این روزها او در اوکراین کار و زندگی می‌کند. با عقب نشینی نیروهای روسی از وضع مناطق اوکراین، او در قسمت پاکسازی ماین‌های باقی مانده در میدان‌های محلی اوکراین کمک می‌کند. این سرباز پیشین آمریکایی میگوید که پس از 8 بار اعزامش به افغانستان، احساس کرد که حالا مجبور است تا بعضی از کارهای بشردوستانه برای کمک به مردم اوکراین را انجام دهد. بنابراین او یک گروه کوچک ماین پاکی غیر انتفاعی خود را تأسیس کرد و تقریبا مدت 1 سال می شود که به اوکراین رفت آمد دارد و به جمع‌آوری کمک های مالی می پردازد.
زمانی که ماهای میان مارچ اپریل و می به اوکراین آمدم شنیدم که اطفال زیاده به اثر ماین‌های زمینی، بمب‌های خوشه‌ای، ماین‌های جاسازی شده و امثال آن مجروح و یا کشته می‌شوند. دیدن اطفالی که درد و رنج را تجربه می‌کنند مرا وادار ساخت تا این کار را آغاز کنم.
او میگوید ماین‌ها در همه جا از قبیل جاده‌ها، مزارع در داخل آپارتمان‌ها، در آشپزخانه و حتی در بین اسباب بازی این اطفال پیدا شده است.
ما درک میکنیم که اوکراین آلوده ترین کشور جهان به ماین است. در حال حاضر بیش از 200 هزار کیلومتر مربع مساحت داریم که هنوز بررسی نشده و ماین پاکی نشده است. البته این فقط مناطقی را شامل میشود که آزاد شده است.
کارشناسان میگویند 10-30% بمب‌های دستی و ماین‌های روسیه هرگز منفجر نمی‌شوند و این باعث می‌شود تا مناطق آزاد شده اوکراین برای غیر نظامیان بسیار خطرناک باشد. ماین‌پاک‌ها بیشتر به دنبال بمب‌های خوشه‌ای و ماین‌های جاده‌ای هستند.
سربازان و معدنچیان همیشه قربانی این ماین‌ها می‌شوند. 3 معدنچی را چند روز پیش و 4 معدنچی دیگر را 5 روز پیش در اثر منفجر شدن این ماین‌ها از دست دادیم.
مقامات در اوکراین میگویند که تا اکنون صدها هزار ماین در اوکراین پاکسازی شده است، اما این مقامات میگویند که روند ماین پاکی حداقل 7 سال پس از پایان جنگ ادامه خواهد داشت. بنابراین اولویت اصلی برای ماین پاک ها مانند هندریکسن این است که امنیت غیر نظامیان را بگیرند.
بنابراین صبح وقت از خواب بیدار می شوم، در موتر سوار شده به خرسون می روم و با تیم خود ارتباط می گیرم تا به کارمان آغاز کنیم. سپس همه چیز به ماموریت و آب و هوا بستگی دارد. ممکن هوا گرم باشد یا بارانی، اما اگر گرم تر باشد می توانیم حفاری کنیم و به یافتن ماین‌ها آغاز کنیم.
ایالات متحده نیز تلاش دارد تا در این عرصه کمک کند. وزارت امور خارجه آمریکا نزدیک به 90 میلیون دلار را برای اهداف ماین‌زدایی در اوکراین از جمله آموزش و تجهیزات مدرن برای ماین‌پاکی اختصاص داده است. در حدود 200 تشکیل ماین‌پاکی در اوکراین وجود دارد که هر یک متشکل از 5 نفر می باشد. تا اوایل سال 2024 اوکراین امیدوار است تا این تعداد را 2 برابر بسازد. هندریکسن نیز قصد ندارد تا کمک‌های خود را در این کشور متوقف کند. او وقت خود را در بودن در اوکراین و ایالات متحده تقسیم می‌کند. زمان به آمریکا باز می‌گردد تا فقط برای جمع‌آوری بودجه به منظور خرید وسایل و تجهیزات بیشتر برای ماین پاک‌ها نیاز باشد و سپس دوباره به اوکراین باز می‌گردد. فرخنده پیمانی، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، واشنگتن.
شماری از معتادان در ولایت غزنی میگویند اعتیاد سبب شده که آنان حتی در عید نیز در کنار خانواده نباشند و همیشه برای پیدا کردن مواد مخدر فکر کنند. آنان میگویند که سالها استعمال مواد مخدر معتادان را در برابر خوشیها و غمها بی‌اعتنا ساخته است. لطیف یعقوبی گزارش میدهد.
در گوشه ای از شهر غزنی جمعیت نیز هستند که برای رفتن به جشن عید و تجلیل از آن بی‌اعتنا هستند. شماری از معتادانی که در زیر پل شهر غزنی بودباش دارند میگویند اعتیاد سبب شده که در جشنهای خوشی چون عید نیز از کنار خانواده هایشون دور باشند.
اعتیاد سبب میشه که این مال تمام چیز ما یعنی پدر ماست که از کجا پیدا کنیم در زیر پل بریم رو بکشیم. آقا نه غم داریم، نه شادی داریم، نه عید داریم، نه قوم داریم، نه طول داریم، نه زن بچه داریم. همه چیز من تو فکر ما میست که از کجا پیدا کنیم یک 2 روپیه را بریم همین در پول بکشیم که خیالیم راحت شه. از بون موی دیگه این مال دوست قوم در آدم نیست، اونا هم موری حساب نمیکنه.
گلا گفتن چرا در روی یاد نیست.
سید حسین 16 سال از عمر 48 ساله خود را در استعمال مواد مخدر سپری کرده است. او که از انتخاب این مسیر پشیمان است میگوید اعتیاد سبب شده که در برابر عید نیز بی تفاوت باشد.
اگر دور از جان شما اگر مردگی باشه، زندگی باشه، عروسی باشه، هر میله باشه، خلاصه از این دیگه منصرف ولی بجای فلان تایپول خو
آگاهان میگویند استعمال مواد مخدر شخص را گوشه‌گیر و منزوی می‌سازد.
معمولا افرادی که دچار اعتیاد هستند و دچار بیماری اعتیاد هستند، اینا همیشه از جامعه، از اجتماع به دور هستند و بیشتر کوشش میکنن که اینا خود در گوشه در انزوا قرار بگیره، از شادی، از غم، از خوشی، از هر آنچه که سایر اعضای سالمی یک اجتماع داره اینا به دور هستن و محروم هستن.
هرچند حکومت طالبان در فصل زمستان سال گذشته اقدام به جمع‌آوری شمار زیاد معتادان در ولایت‌های مختلف از جمله غزنی کرد، اما به دلیل آمار چند میلیونی معتادان در کشور هنوز تعدادی از آنان در شهرها باقی ماندند. لطیف یعقوبی، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، غزنی.
غذا دادن به گرسنگان یک فلسفه رایج در میان اکثر ادیان بزرگ جهان است. مسلمانان حتی با روزه گرفتن ماه رمضان نیز از این قاعده مستثنا نیستند. عرفان احسان خبرنگار صدای آمریکا در این باره گزارشی را تهیه کرده است که سحر عظیمی شرح آن را به توجه می رساند.
صبح یک شنبه درست بعد از نماز صبح، سید مظهر، یک آمریکایی بنگلادشی که در خارج از واشنگتن زندگی می کند، غذا میپزد.
مینوی امروز ما کوفته با نخود و سبزیجات است.
او برای مزه بیشتر مسالجات متعدد را اضافه میکند.
این ترکیب از 5 مساله از جمله مرچ سیاه، زنجبیل، زردچوبه، گشنیز و زیره میباشد.
این غذا برای خانواده یا دوستان نیست، بلکه برای بی خانمان های منطقه واشنگتن دی سی است.
وقتی غذا را میپزیم، غذا را به طور تصادفی نمیپزیم. ما چیزهایی را که برای آنها مفید است در ذهن خود داریم.
مظهر بخشی از فود فور تاتس، برنامه‌ای که توسط پروژه آمین، نهاد غیرانتفاعی مستقر در ویرجینیا اجرا می‌شود، میباشد که در سال 2018 توسط تجار و کارآفرینان مسلمان آمریکایی تأسیس شد. پروژه آمین از اپلیکیشنی به همین نام سرچشمه گرفته که برای اشتراک گذاری اطلاعات مسلمانانی که از دنیا رفتند و نیاز به دعا و نماز داشتند همراه با مکان یاب مسجد برای نماز جمعه استفاده می شود. این روزها این شبکه ای از داوطلبان مسلمان است که به افراد فقیر کمک می کنند. آنها از پیشینه های مختلف ملی می آیند. حدود 100 بسته غذا همراه با شیرینی و نوشیدنی در پارک های مختلف اطراف واشنگتن دی سی، جایی که افراد بی خانمان در آن زندگی می کنند، توزیع می شود. برای نایلا سوگگار که اصالتا اهل اندونزی است، این یک فعالیت خانوادگی می باشد.
فرزندانم داوطلب در پروژه آمین هستند. امیدوارم این امر همچین باعث شود آنها متوجه شوند که باید شکرگزار باشند که همه چیزهایی را که نیاز دارند دارند.
آخرین آمار رسمی نشان می‌دهد که حدود 4400 بی خانمان در واشنگتن دی سی وجود دارد. این رقم از اوج شیوع بیماری همگیری کرونا قبلی کمتر است، اما هنوز هم بسیاری از افراد به کمک‌های غذایی منظم نیاز دارند. سحر عظیمی، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، واشنگتن.
بینندگان گرامی، این بود داشته های برنامه امشب تلویزیون آشنا، صدای آمریکا. تا لحظاتی بعد شما شنونده و بیننده نشرات رادیو آشنا خواهید بود که از روی وبسایت و صفحه اینترنت صدای آمریکا هم، یعنی وبسایت صدای آمریکا هم، پخش می شود. روزتان بخیر.